سلام استاد.
سلام، حال شما؟
حال شما چطوره؟ سلامتی میشود و شکار میشونی با زحمات ما.
اخیار داریم، سلامت
هستیم. خوبید الحمدلله. اصفاهی میتونم استاد مزاحمتون شده هم.
اخیار داریم، خواهش
ما سوژه رو داریم پیگیری میکنیم جناب سجاده. پیرو به مزاحمت هایی که برای شما دارم، این بار هم در واقع با شما تماس گرفتم و اون بحث در واقع معماری ساختمان ها و چه اداری، چه شخصی و چه در واقع عمومی هست و در واقع به بحث اون داشته های معماری همدان میخواییم بپردازیم که متاسفانه طی چند دهه اخیر در همه فضاها به فراموشی سپرده شده، از در واقع دستگاه های اداری، ساختمان های اداری گرفته تا در واقع ساختمان های شخصی و عمومی. یعنی سالها قبل اگر هر دوره یک معماری شاخصی داشت که از روی ساختمان‌هاش تا سال‌ها می‌شد بگی این معماری متعلق به اون دوره خاص هست، اما طی چند دهه اخیر متأسفانه ما در همدان در هیچ کدوم از بخش‌های اداری شخصی و عمومیمون این فضا رو نداریم. الان اخیراً هم در واقع در بازدیدی که فرماندار از در واقع ایستگاه قطار داشت، یک سازه خیلی عجیب القریب، اصلا هم یه چیزی زشت از ساختمانی که به زور تکمیلش کردن و اصلا هیچ نمایی از معماری همدان رو در اون شاهد نیستیم. یعنی نه زیبایی داره، نه خلاقیت داره، نه اون فرهنگ ایرانی اسلامی توش رعایت شده و فضاهای این چنینی. مزاحمتون شدم به این موضوع بپردازیم که نقش راه و شهرسازی، شهرداری، در واقع دستگاه‌های متولی حوزه معماری تو این فضا چی هست و چرا ما به این سمت کشیده شدیم که هیچ کدوم از ساختمان‌های ما در واقع نماد معماری شهر همدان در این دوره برای آیندگان نیستند. چه باید بکنیم؟ چگونه باید ملزم بشن؟ چه بحث خصوصی سازی و چه بحث در واقع بخش ساختمان‌های خصوصی و چه دولتی و ادارات و در واقع فضای عمومی چگونه باید ملزم بشن که در واقع اون نماد معماری همدان رو در سازه هاشون به کار ببرن؟ هستم خدمتون استاد، نظر شما در این ارتباط چیه؟
بله، خیلی ممنون. عرضم به حضورتون، یک معمار ایتالیایی هست به اسم برونوزوی، جمله خیلی معروفی رو داره و اون هستش که میگن معماران خیاطان جامعه هن.
بله.
یعنی در صورت معماری در واقع لباس فرهنگ یک جامعه است. اگه بله. ما وقتی این لباس رو بر قامت ساختمان‌های خودمون خوب دخت و دوز نکنیم یا بر اساس سنت و فرهنگ خودمون اونها رو دخت و دوز نکنیم، در واقع پدیده‌های این چنینی که شما فرمایش کردین به وجود میاد که هیچ ارتباط بصری، فرهنگی و اجتماعی رو با مخاطبان خودش نخواهد داشت.
بله.
حالا اینکه میفرمایید راحت، ما یک بنده خودم الان به عنوان مشاور سند تنظیم ضوابط نماهای شهری داریم مشغول انجام یه مطالعاتی هستیم در سطح شهر همدان که بتونیم ضوابطی رو تنظیم و تهیه کنیم که بر اساس اون، البته نه فقط ضوابط بلکه الگوها، یعنی هم ضوابط و هم الگوهایی رو تدوین کنیم که بر اساس اون بتونیم نماهای شهری همدان رو صدا تا جایی که امکان داره کنترل کنیم تا از این پدیده‌های نابهنجار پیش نیاد.
بله.
روش کار هم به این صورتی که در تمام دنیا هم به همین صورت بایستی در سطوح مختلف این نماها و این معماری‌ها کنترل بشن. یکی این که بر اساس اول هویت ایرانی اسلامی تنظیم بشه، دوم بر اساس هویت منطقه‌ای و سوم هویت بومی و محلی. یعنی ما در واقع همونطوری که مثال لباس رو زدم، لباس ابتدای لباس‌های گذشته ما ابتدای هویت ایرانی داشتن، بعد هر کدوم از مناطق در واقع کشور بسته به اقلیم و فرهنگشون یه هویت خاص و حتی مقیاس محلی نماها هم به همین صورت، کمان که در گذشتم معماری ما هم به همین صورت بود. یعنی ما نماهای یا معماری که در گذشته داشتیم، اول اینکه هویت ایرانی داشتن، هویت اسلامی داشتن، بعد هویت مثلا همدانی داشتن. حتی بعضی محلات قدیم که میریم میبینیم هویت فلان محله با فلان محله اندکی تفاوت داره. یعنی این تفاوت هاست که زیبایی خلق میکنه. اون تا امروز متاسفانه نماهای شهری مثل لباسامون دارای هویت نیست و اصلا ما نمی‌تونیم تشخیص بدیم که این ساختمون مال همدان، مال تهران، مال کرمانشاه، مثلا مال خارج، داخل هیچ کنترل و هیچ به اصطلاح خط و مرز مشخصی وجود نداره. اگه کسی به هر صورت همونطوری که عرض کردم، ما خدایی نکرده برای بحث پزشکی میریم دنبال بهترین دکتر، هزینه های آنچنانی میکنیم که به اصطلاح جسممون سالم باشه، ولی غافل از این که نماها هم بخشی از هویت روحی روانی ما هستش. یعنی ما وقتی که نماهای خوب نمیبینیم، چهره زشت شهری رو میبینیم، تو روح روان ما تأثیر میذاره و حاضر نیستیم هزینه کنیم برای سلامتی روح روان شهروندانمون. لذا سندی که ما داریم تهیه میکنیم و تازه شروع کردیم، البته خب متاسفانه به دلایل مسائل مالی شهرداری خیلی همراهی نکرده و مدیریت شهری یا شاید هم جزو اولویت‌هاشون نباشه، سند در این اساسه که ما شهر همدان رو به 8-9 پهنه تقسیم بندی کردیم، هم از پهنه تاریخی، پهنه میانی، پهنه جدید، پهنه صنعتی، پهنه شهرک‌ها یا پهنه حاشیه‌نشین‌ها، حتی پهنه‌های طبیعی، و اومدیم تمام الگوهای قدیمی، قالب، زیبا، با هویت، هم از اینکه معماران قدیمی ما در دوران تاریخی کار کردن یا اینکه حتی معماران جدید ما مثل مهندس قهوه‌ای، مهندس مددی، مهندس ضیا، جاوید و دیگران، الگوهای معماری اینها رو داریم استخراج میکنیم و نماهاشون داریم استخراج میکنیم که بتونیم برای هر پهنه متناسب با ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و ویژگی‌هایی که داره اون ضوابط رو بتونیم به عنوان یه نسخه پزشکی تجویز کنیم. یعنی راهش هم همینه که ما بیایم با بهره‌گیری از الگوهای گذشته ما، که متاسفانه من بازم نمونه‌های خیلی عجیب و غریبی داریم. حالا شما یه نمونه مثال زدید، شما همین محله جولان رو تماشا بفرمایید.
بله.
محله‌ای که از یک سبک و سیاق معماری به خصوصی برخورداره، چرا میاد در یه دهه خاص میشه آپارتمان و اون ساختمان‌های نسبتاً زشت آجری که هیچ ارتباطی هم با متن نداره و فقط به صرف این که بگن آقا چون حالا بافت قدیمی ما آجر کار کردیم، اون دلیل نمیشه. لذا اینجور پدیده‌هایی رو ما حالا در مقیاس تک بنا یکم قابل تعامل، وقتی که یه بافت شهری یه دفعه میاد این شکلی ساخت و ساز میشه، این دیگه خیلی واقعا بغرنجه. یا مثلا شما الان ملاحظه میفرمایید همین برج‌هایی که تو همدان ساخته میشه، مثل زاگرس، مثل آریان، یا شیشه یا کامپوزیت یا آلومینیوم، هیچ سنخیتی نه با ایرانی، نه با اسلامی، نه با بومی، نه با محلی، اصلا معلوم نیست چیه. یعنی خود دنیای امروز مثلا اینا رو دارن میذارن کنار، ولی ما به خاطر اینکه یه مقداری میخوایم جنبه آرتیست بازی به قضیه بدیم، اونم در حد اینکه چند سالی ممکنه دوام بیاره و بعدن از چشم مردم میفته، این پدیده رو متاسفانه تو همدان داریم. و راهش اینه که واقعا مدیریت شهری به خصوص راه و شهرسازی و شهرداری این مسئله رو واقعا با جدیت دنبال کنه. ما حقیقتش جدی بودن مدیریت شهری رو تو این زمینه خیلی احساس نمی‌کنیم و همین هم باعث شده که الان بازار سوداگری که وجود داره سمت نماهای رومی، نماهای بی‌هویت، نماهای سازه‌هایی که به قول شما هیچ خاطره انگیزی نداره، بخشی از سیمای شهر، خاطره شهره. یعنی شما هر شهری که میرین، فرض کنم من کاشان که میرم، وقتی که از بیرون میام که کاشان رو با اون معماری سقف‌های خاص خودش تو ذهنم میمونه، یزد که میرم با معماری بادگیرها، همدان قدیم ما هم سوژه‌هایی داشته که متاسفانه اینها رو نتونستیم برند کنیم. به نظر میرسه ما تا سمت سند برندسازی نماهای شهری نریم و با بهره‌گیری از اون الگوهای گذشته و معاصرمون یک دستورالعمل و ضوابطی رو تنظیم نکنیم که بر اساس اون نماهای شهری تا حد زیادی کنترل بشه، این مسئله همچنان لاینحل باقی خواهد ماند. و کما اینکه الان ما در اوج بی‌هویتی شهر هستیم، یعنی ما الان دارم با مدیریت شهری دست با داری می‌بینیم، اصلا این مسائل جز اولویت‌های شاید صدوم مدیریت شهری هم نباشه، اینقدر درگیر مسائل حاشیه‌ای هستن و مسائل مالی هستن که یعنی کل مدیریت شهری الان درگیر اینه که آقا چجوری میتونه زمیناشو بفروشه، شهر فروشی کنه، تراکم فروشی کنه، بلکه حقوق سر ماه کارکنانشو بده.
بله.
اینکه این مسئله واقعا الان لاینحل باقی مونده و تا به جامعه علمی کشیده نشه و این سند تحیل نشه، همین مشکلات به بروز و ظهور خواهد کرد.
بله. استاد، شما این سند رو در سطح دانشگاه دارید تهیه میکنید و در واقع با در واقع به خواست هیچ اداره ای انجام نمیشه، یا اینکه
شهرداری در واقع از ما خواسته یه قراردادی که مربوط به 2 سال پیش هم هست، ما کلی هم الان مطالعات تحویل دادیم، ولی حق و سهمی دوستان چون خیلی مورد توجه قرار نمیگیره یا خیلی قطره چکانی هزینه میکنن، اینه که دانشگاه هم الان منتظره که بلکه از نظر مالی تأمین بشه تا بتونه این مسئله رو بیشتر دنبال کنه. واقعیت اینه که الان میگم، حالا شاید این تو پرانتز نیاز نیست و مصاحبه ما آورده میشه، ولی برای 50 میلیون تومان گرفتن از شهرداری که همکاران ما کار کردن، کار ازات فیلش. این پروژه ها این شکلیه که متاسفانه مطالعات به این صورت ابتر میمونه و با کمترین هزینه‌ای که دانشگاه داره انجام میده همون کمترین هزینه پرداخت نمیشه. ولی به طور کلی شهرداری دو سال پیش از ما خواست که این سند رو تهیه کنیم. الان 60-70% یا شاید هم بیشتر 80% این سند آماده است، اما متاسفانه به دلیل مسائل مالی این قضیه همینجوری مسکوت مونده.
درسته. چرا سجازاده مسئولیت راهوشهرسازی در فضای این چنین چگونه است؟ الان ما متاسفانه در فضای دستگاه‌های اداری و مثلا ورودی شهر ما همون ایستگاه قطار که من تاکید میکنم روش، الان مثلا همون نمای شیشه‌ای رو که کار بسته، یه چیزی شبیه با این ترمینال اتوبوس ها، فقط در واقع مستطیلیه که در واقع شیشه ها روبروش هست و یه نمای سیمانی مشکی هم کار کرده. حالا انشالله من عکسش رو براتون پیدا میکنم میفرستم. این بحث رو میخوام ببینم که راهوشهرسازی در دستگاه های عمومی و اداری چگونه میتونه در واقع به عنوان یک الزام به این دستگاه ها القا بکنه و اینکه چرا الان اتفاق داره میفته که حتی این دستگاه ها هم این چنین
ساختمان
هایی رو
می سازد. چند سال پیش بازم شهرداری مشاور گرفت برای بحث ورودی های شهر. مشاور تن و ترجمه بود که مشاور اصلا کارش مطالعات ترافیکی بود نهایتا. در حالی که مشاور انتظار داشتیم که رو بحث های هویت های بصری، چون ببینید ورودی های شهر آستانه ها و دروازه های شهر های ما هستند. یعنی اگه ما همدان رو داریم میگیم شهر تاریخ تمدن و الان هم حکمتانه رو ثبت جهانی کردیم، واقعا با ورودی های ما اصلا شأن و بابت این مسئله ندارن و حتی از یه سری تابلوها و راهنمایی های اولیه هم برخوردار نیستن، چه برسه اینکه بخواد ورودی های جذاب و مشخصی رو تعریف کنن. بحث ورودی ها رو واقعا شهرداری و مدیریت شهری باید تو اولویت کارشون قرار بگیره از نظر طراحی و به هر صورت اون چیزی که ما بهش میگیم سمبل سازی، هویت سازی بصری که الان در ورودی سمت کرمانشاه تهران، من قبلا یه مصاحبه هم فکر کنم با دوستان شما بود انجام دادم، به شدت هویت‌های تاریخی و زمینه‌های مناسبی داره، اما هیچ توجهی نمیشه که ما بر اساس اون چشم‌اندازی که هر ورودی داره بخوایم اونو در واقع بازآفرینی کنیم یا نمادسازی کنیم. این بحثه. ضمن اینکه ببینید ایستگاه ها، حالا چه راهن باشه چه اتوبوس باشه چه ترمینال های خاص، اینا پیشانی شهرن، یعنی اولین نقطه برخورد و آخرین نقطه برخورد هر کسی هستش که میاد وارد همدان میشه و خارج میشه. بنابراین اتفاقا در خیلی از کشورهای توسعه یافته انقدر روی این معماری های این فضاها سوای بحث های عمل کردیشون توجه میکنن که اون خاطرات ذهنی که من عرض کردم تو ذهن مخاطب باقی بمونه. ما گاهی اوقات مثلا ترمینال آزادی تهران رو میریم، علاوه بر اینکه خود معماری ترمینال معماری حالا خاصیه و نسبتا رضایت بخشه، خود برج آزادی هم یک نوع خاطری هستش از در واقع خروج قسمت غربی تهران. من میخوام بگم که متاسفانه روی فضاهای اینچنینی مثل فرودگاه، مثل ترمینال، مثل ایستگاه‌های قطار که اتفاقا بسیار خاطر انگیز میتونه باشه و نقش خیلی مهمی در هویت شهر داره، واقعا وقتی گذاشته نمیشه و اهمیتی پیدا نمیکنه. راهوشهرسازی اتفاقا ناظر عالیه مدیریت شهریه، یعنی در واقع نظارت عالیه باید با اداره راهوشهرسازی هستش و بخوان از دستگاه‌های زیرت که معماری این گونه فضاها رو واقعا خیلی سرسری نگیرن. و ما الان میبینیم تو محور ورودی تهران چندین ساختمون داریم که واقعا روی کیفیت بصری شهروندانی که 5-6 استان داره از همدان رد میشه. ما زمان اربعین رو داریم که کلی توریست از اینجا رد میشه، یا حالا ثبت جهانی حکمتانه رو داریم، ولی میبینی هر ساختمون یه سازی میزنه. ترمینال یه جوری ساخته شده که ربطی به هویت همدان نداره، اون برج آتی‌ساز یه جوری دیگه، اون فرودگاه یه شکلی دیگه، در حالی که اینا بایستی با یه ملودی و با یه فرهنگ به خصوصی محور تقویت بشه. خود همون کوره های آژورپزی من بارها گفتم واقعا یه چشمانداز مناسب از نظر نورپردازی میتونن داشته باشن که ورودی شهر همدان رو تداعی کنه. ساختمان های ایستگاه هامون هم که شما مثالش رو زدین و بنده هم حالا توضیحاتی دادم، همینطور اینا نقش خاطر انگیزی ندارن و اینا باید مسابقه، حتی من به نظرم نیاز نیست که بگیم آقا فلان کس طراحی کنه. شما حتی با نصف هزینه های خیلی مختصر میتونید اینو در سطح ملی و حتی خیلی بین المللی، ما الان تو شهر لیل پاریس یه نمونه دیدم، طرف اومده تو مسابقه جهانی برگزار کرده برای ایستگاه راه آهنش، بیا شما اینا رو به مسابقه بذارین، از مشاورای مختلف تو ایران جایزه‌ای تعیین کنید، به شرکت کنن، یه حال هوایی به شهر بدین، بعد بهترین اثر و الگو رو انتخاب کنید بسازین. چرا این همه هزینه میکنید؟ بعد این همه در واقع بدسلیقگی و کج‌سلیقگی، با یه مدیریت خیلی مناسب میتونه واقعا این فضاها به بهترین نفع طراحی بشه که اینجور مسائلی رو پیش نیاره.
درسته، خیلی متشکرم. دست شما درد نکنید استاد اجازه‌زاده، ببخشید وقتتون رو میگیرم. فقط یه نکته ای هم من بپرسم ذهنم مشغول نشه که بمونه، آیا تو قواعد شهرسازی، تو شورای عالی معماری شهرسازی به عنوان دستگاه بالادستی، قاعده ای روی در واقع نمای شهری و متناسب با بوم اون منطقه وجود داره یا خیر؟
والا خیلی متاسفانه ما از این نظر در فرق به سر میبریم. بله، یه دستور عملی داره خیلی کلیه. عرض کردم نماهای شهری رو ما نمیتونیم بخشنامه‌ای کنیم برای کل کشور. چرا؟ چون هر استانی، هر شهرستانی مساله خاص داره. مثلا اونجا نمیتونه بیاد بگه آقا فرض کن آجر بهمنی قرمز یا نمای سنگ بتونی، میگه مساله بومی.
بله.
یه دیگه باید بیاد به صورت تفصیلی تو استان سند بشه، بگیم خیلی خوب حالا مساله بومی تو استان چیا هستن، الگوهای بومی چیا هستن. اینی که صاحب شهرسازی خیلی کلی اشاراتی کرده که اونم بازم خیلی سختگیرانه نیست و خیلی هم اهمیت نمیدن، در حد توصیه است به اصطلاح. در حالی که اینجور مسائل ما باید احکام سلبی و ایجابی درست کنیم، نه احکام توصیه. احکام سلبی یعنی که آقا اگه کسی هم این رعایت نکرد، ساختمونش رو باید عوض کنه، تخریب کنه، دوباره نباشه ایجاد کنه. یعنی هم بایستی بایدها باشه، هم نبایدها باشه، هم توصیه ها. اونجا بیشتر جنبه بیشتر توصیه، تا اگر هم یه جایی باید گفته کلی گفته، مثلا گفته آقا مساله بومی. اینه که وظیفه استانه و وظیفه راه و شهرسازی و شهرداری استانه که بیاد اینا رو به صورت تفصیلی به سند تبدیل کنه و خاص اون استان و خاص اون شهر اینا رو تنظیم کنه.
بله، دست شما درد نکنه. ببخشید مزاحمتتون شدم استاد.
سلامت
باشید ان شاء الله. موفق باشید. ممنونم. خدا نگهدارتون. خدا حافظ.